بعد وعیدایی که دادن، اون اهدافی که متصور بودن و به نظرم پیش نرفتن و خیلی واقعیتش از اونایی که دوره پیش رأی دادم راضی نیستم. اگر افراد جوان و واقعا سخن مردم رو به کار ببرن، چون مجلس قدرت اجرایی نداره که، بیشتر تو بحث قانونگذاری و بیشتر تو بحث این که مثلا جویا بشه کارا چجوری پیش میره از دولت و اینا پیش میرن. اگر یه رویکرد اینجوری باشه، جوون پسند باشه و جوون گرایی باشه، آره
خیلی متشکرم،
سلامت باشین،
قربان شما، خدا نگهدار،
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم که در این گزارش همراه من بودین.
ممنونیم از آقای گراوند که رفتم با دوستان عزیز در سطح شهر صحبت کردم. آقای دکتر کبیری، نظر شما در رابطه با گزارشی که پخش شد چیه؟
برداشت من این بودش که ببینید، جامعه الان جامعه پرسشگری هستش.
بله.
جامعه یک سری سوالات تو ذهنش هست که انتظار داره که اون سوالات جواب داده بشه. ما تو حوزه حالا تخصصی، حوزه فضای مجازی، وقتی با این ابعاد این شکلی روبرو میشیم، میگیم که مهندسی معکوس این صحبت ها دقیقا این رو میگه که مردم اتفاقا تشنه این هستن که ورود پیدا بکنن و میخوان انتخاب اسلحه داشته باشن. ببینید چند تا قسمت داشت جوابهایی که داشتن میدادن. یه بخشی این بودش که میگفتن آقا ما شناسایی نکردیم، نمیدونیم چه اتفاقی میفته، نمیدونیم، افراد رو نمیشناسیم. یعنی خب یکی از در واقع بخشهایی هستش که انتظار دارن که کاندیداهایی رو که هستن رو بشناسن. یه بخش دیگه این بودش که میگفتن ما انتخابهایی رو داشتیم که اون انتخابها اون خروجی که ما میخواستیم ازشون نیامده بیرون. یه قسمت دیگه جوابهایی این بودش که میگفتن آقا در واقع اون افرادی که ما به دنبالشون هستیم الان حضور ندارن. ببینید این خروجی صحبت ها اتفاقا این رو داشت میگفتش که مردم کاملا آگاهانه دارن صحبت میکنن. بله. و کاملا میدونن به دنبال چه چیزی هستن. اتفاقا اون تغییر رو میخوان با انتخابی که انجام میدن تو زندگی خصوصی خودشون حس بکنن و خیلی پیام واضح این بودش که ما اگر میخواید که در انتخابات شرکت بکنیم، باید سوالات ما جواب داده بشه و افراد رو بشناسیم. خانم دکتر، یه نکته بسیار مهم توی این جواب ها بوده، اونم این بودش که مردم شدیداً اتفاقا آگاه هستن و شدیداً میدونن به دنبال چی هستن. این خیلی نکته مهمی هستش. مردم اگر که پاسخگویی درستی رو از سمت مسئولین بتونن داشته باشن، خیلی اتفاقا پای کار هستن.
بسیار خوب. زینب جان که اومدن نظر دادن در رابطه با اینکه انتخابات شرکت میکنن یا نمیکنن و پاسخشون منفی بود، گفتن من شاید صلاحیت شرکت در انتخابات خودم به نوبه خودم توی خودم نبینم و شرکت نکنم. خب به هر حال یک نظری بود که شاید مشابه نظر افرادی بود که در گزارش هم شنیدیم. زینب، الان سوالات ذهنی تو چیه؟
من خب یکی از سوالات ذهنی خیلی که من درگیر کرده این که وقتی که کاندیدها یه سری قولهای به مردم میدن و مردم بهشون اعتماد میکنن و به اونا رأی میدن، چرا نسبت به حرفایی که زدن عملی نشون داده نمیشه و فقط صرفا حرف بوده؟
آها، آفرین. از کجا متوجه بشیم کسی عمل میکنه به اون قول و وعده هاش یا عمل نمیکنه؟ آقای دکتر کبیری،
بهترین راهش این هستش که اون وعده وعید هایی که قبل از اینکه انتخاب بشن عزیزان، قبل از اینکه در واقع روی صندلی های سبز مجلس بخوان جلوس داشته باشن، اون وعده وعید ها رو داشته باشیم و به صورت مطالبه گرانه زمانی که اینها میرن پشت صندلی هاشون میشن، ازشون خیلی واضح بازخواست بکنیم. من خیلی تشکر میکنم، سوالات بسیار عالی و چالشی هستش. بله. و این واقعیت جامعه هستش. مردم انتظار دارن از کسی که انتخاب کردن بیاد جوابگوی رفتار و اعمال خودش باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما، سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر کبیری، دوستای نوجوانم که اصلا هر چی بگم کم گفتم دیگه، هم ماشاءالله خوش صحبت، هم نماینده مجلس شورای اسلامی در 15 سال آیندم در جمع بودن. آقا محبت کنی، آقا محمدطه،
قربان شما،
خیلی خوشحال شدیم. شما یک قول و وعده اگر بخواید در انتخابات 15 سال آینده به مردم بدین چیه؟
خب حالا تا موقع کی مرده کی زنده، ولی به نظرم آدم هر قولی میده، هر چیزی میگه باید وفا بکنه. من خب ما دانش آموز هستیم و انتخابات شورای دانش آموزی داریم در مدارس. بله، هر سال. بله. تو آبان ما بعد من یه چیزی اون موقع دیدم خیلی خوشم اومد. یک نوجوان عزیزی فکر کنم در سمت کردستان بود،
خب
گفته بود که من اگر عضو شورای مدرسه‌مون بشم، این دم در مدرسه که یه شیب بسیار بدی داره و خیلی توش زمین می‌خورن با توجه به آب و هوای منطقه، من اونو درست می‌کنم. قبل از این که انتخاب بشه آمد و اونو درست کرد و من امیدوارم هر کسی هر قولی میده به مردم و به هر کسی اونجوری عمل بکنه. من هم اگر واقعا خداوند روزی خواست و اقبال اون شکلی بود که بنده شکر کردم، به هر حال نظرم این که مهمترین قول اینه که به قولمون عمل بکنیم. ملک حرف نزن.
درسته، آفرین، واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. بسیار خب، خیلی ممنونم دوستان، همه عزیزانی که همراه ما بودن. آقای دکتر کبیری، ته حرف بچه‌ها رو با یه جمع‌بندی از زبان گویا و شیوای شما بخوایم بشنویم، اون چیه؟
خدمتتون عرض کنم که بچه‌های دهه 80 ما بچه‌هایی هستن که عمیقا نگران آینده خودشون هستن و شدیداً هم اتفاقا پیگیری میکنن امور خودشون، چون اونهایی که گفتن که ما شرکت میکنیم در انتخاب و چون اونهایی که گفتن شرکت نمیکنیم در انتخاب و کلا گفتن آقا ما اصلا این پروسه رو میذاریم کنار. من فکر میکنم که اگر ما بتونیم توی این مدت جواب سوالات بچه‌ها رو بدیم، جواب سوالات مردم رو بدیم، جواب سوالات قش خاکستری جامعه رو بدیم، این قسمت از جامعه به صورت بسیار جدی وارد عرصه انتخابات خواهند شد. و اگر نتونیم این سوالات رو جواب بدیم، که این سریش هم سوالات بسیار جدی هستش، اگر نتونیم جواب بدیم، این عدم حضورشون به خاطر این هستش که نتونستن جواب سوالاتشون رو بگیرن.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر کبیری. دوستان خیلی ممنونم از همراهیتون. یه نکته رو بگم، کلام پایانی برنامه این باشه که ما هممون قطعا با یه هدفی دور هم جمع شدیم. درسته این نظرات ما ممکنه گاهن با هم دیگه موافق یا مخالف بوده باشه، اما تجمیع افراد و نظراتی که در این حالا استودیو حضور دارن، من میذارم پای حساب اینکه یک مجموعه اجتماع کوچکی هستن که نماینده جامعه میتونن در برنامه گفتگو باشن. متشکرم از همراهیتون، خیلی ممنون از زمانی که در اختیار ما قرار دادین، و شما عزیزان شنونده همراهان برنامه گپتو هم میتونید در جمع ما باشید. فقط کافیه به 3881 اسم عنوانتون رو ارسال کنین، شماره تماس رو بفرستین که همکاران ما برای ادامه برنامه گپتو که شما در استودیو ما حضور داشته باشید باهاتون تماس بگیرن. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. یک بخشی از این به حال انتخابات بر عهده و بر دوش مردم هستش، بخش دیگر بر دوش مسئولین که پایبند به قول و وعده خودشون باشن. براتون بهترین ها را آرزومندم تا هفته آینده و یک برنامه گپتوی دیگر. خدا نگهدار هممون باشه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
توفه به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی ترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
گذر شهید سلیمانی.
به نام خدای خوب و خوبی ها، ویژه برنامه گذر شهید سلیمانی رو شنونده هستید. امروز ویژه میخواییم از مکتب سردار سلیمانی صحبت کنیم.
حقیقتاً مظهر صدق بود، صدق معاهد الله علیه، اونی که ما دیدیم از نزدیک کار او رو، واقعاً مظهر تلاش بود. همراه با شجاعت، یعنی کاری که کار معمولی نیست، احتیاج به شجاعت داره، احتیاج به شهامت داره و متکی به عقلانیت. هم شجاعت هم عقلانیت، هر دو تحسین برانگیز. با تدبیر هم دشمن رو میشناخت درست، هم ابزارهای دشمن رو هم میدانست. یعنی شهید سلیمانی اینجور نبود که ندونه که امکانات دشمن که میشه از اون امکانات استفاده کنه و ضربه بزنه چیه. کاملا امکانات دشمن رو هم میشناخت، اما در این حال با کمال شهامت و قدرت وارد میدان میشد، از دشمن بیم نداشت و راه کار رو انتخاب میکرد با تدبیر. با تدبیر اینها صدق، اینه صدق و معاهد الله، یعنی اینا. اما اخلاص، اخلاص او، اگر اخلاص نباشه کار بی برکت میشه. این که میبینید کار برکت پیدا میکنه به خاطر اخلاص. اخلاص او رو از کجا میشه فهمید؟ از جایی که دنبال دیده شدن نبود اصلا، یه ذره هم از دیده شدن فرار میگرد. اینه، او از دیده شدن فرار میکرد، حالا جوری شده که همه دنیا دارن او رو میبینن. کار رو برای خدا میکرد، تظاهر نداشت، لافزنی نداشت. خدای متعال اولین پاداش دنیایی که به این اخلاص او داد همین تشییع 10 میلیونی بود. جزای در دنیا، حالا جزای آخرت که به جای خود محفوظ، جزای دنیوی به این رواج اسم شهید سلیمانی و رواج شخصیت او و یاد او، نام او در دنیا. او کوه بود اما میسوخت مثل یک شمع با روزه های زهرا، وقت عزای مردم بود هم صدای مردم.
در این برنامه عصرگاهی مطمئناً همه ما توجهمون جلب میشه به اقدامات مؤثر مردم نازنین که در حوزه مقاومت قدم‌های محکمی برمی‌دارن. در نقطه نقطه کشورمون حرفا برای گفتن بسیاره و خبرهای بسیاری در جریانه. با همکارمون آقای عرفان شهبازی در مورد خبرهای استانی در دهه مقاومت همراه میشیم.
این راه، راه اراده است. بله، باید با اراده حرکت کرد. اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد.
وارثان مقاومت و بصیرت. درود بر شما مخاطبین عزیز، من عرفان شهبازی در این بسته صوتی مروری خواهم داشت به مهمترین اقدامات و اخبار استانها در ایام دهه بصیرت و مقاومت. این قسمت گرگان. فرمانده سپاه ناحیه گرگان ضمن تشریح برنامه‌های دهه بصیرت و فرارسیدن سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی گفت به مناسبت فرارسیدن دهه بصیرت و مقاومت 1000 برنامه در این شهرستان برگزار می‌شود. وی از برگزاری 400 برنامه به مناسبت دهه بصیرت در گرگان خبر داد و گفت برگزاری یادواره شهدای کربلای 4، اعزام به اردوهای زیارتی، تجلیل از ارکان تربیتی نظام صالحین، برپایی میز خدمت جهادی، برگزاری همایش بصیرت از نگاه امامین انقلاب، نشست‌های بصیرتی مدافعان ولایت، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری همایش نقش بصیرت در انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های دهه بصیرت در این شهرستان است. وی با تشریح برنامه‌های دهه مقاومت افزود در آستانه فرارسیدن سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی از 13 تا 19 دی ماه با شعار شهید قدس 600 برنامه در گرگان برگزار می‌شود. فرمانده سپاه گرگان برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه، برگزاری ایستگاه‌های صلواتی، افتتاح خانه‌های محروم، همایش مادران قاسم پرور، برگزاری اردوهای جهادی، تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم شهرستان و یادواره شهدای محلات را از برنامه‌های دهه مقاومت در گرگان اعلام کرد.
عصر همه شما عزیزان همراهان شبکه رادیویی جوان به خیر باشه. سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادیم با برنامه مناسبتی و ویژه گذر شهید سلیمانی. در رابطه با شهید سلیمانی ویژه این روزها داریم باهاتون صحبت میکنیم، از نکاتی که باید از زندگیشون یاد بگیریم، از ولایت مداریشون، از ارق ملیشون، از همه نکاتی که به من جوان هم باید منتقل بشه. در این لحظه میخوایم هم صحبت بشیم با سردار عبدالحسین رحیمی. ایشون از همرزمان حاج قاسم بودن. سردار سلام به شما، هستتون بخیر.
سلام باشم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دیگر شنوندگان عزیز محترم.
سلامت باشید. سردار یه سوال خیلی تو ذهن ما پررنگه، اونم بحث مکتب سرداره. در رابطه با مکتب حاج قاسم خیلی از دقیقاً سال شهادتشون تو همه این 4 سال نکات ویژه‌ای رو خیلی از افراد منتقل کردن، اما به نظر من شما به عنوان یکی از همرزمان شهید که با ایشون هم قدم بودید این موضوع رو خیلی بهتر برای ما میتونید شفاف سازی کنید. مکتب سردار یعنی چی؟
والا مکتب اون به قول ما شیوه روشی، شاید یک فرمانده، یک انسانی که رهبری یک جمعی رو داره به قول بتونه به خوبی اینها رو تبیین کنه و در صحنه نبرد پیاده بکنه. اما ایشون در مسائل نظامی به طور مثال شاید شناخته شد و همان شاید تو این زمین ها حالا اون چی دیدیم خدمت عرض میکنیم. وارد شدن ما در دفاع مقدس خب ابتدا میشه گفت یک جنگ تحمیلی بود و یک جنگ ناخواسته بود، بدون اینکه ما آماده باشیم وارد این جنگ و این نبرد سخت شدیم. اما وارد شدن تو این قضیه و دفاع که یک وظیفه الهی است که هر کسی از مرز بومش، از خاک وطن خودش دفاع بکنه، واجب فرضی الهی بر همه هست. و وارد شدن ما و خود حاج قاسم تو این قضیه که الله تیتوار بخوام خدمتتون عرض بکنم، ایشون با یک وقتی وارد شد یک دید نظامی داشت. اولین خب آموزشی که مربیگری بود، بین خب این مربیگری و دیدن آموزش در نظام، آموزشی و تربیت شدن برای کار نظامی، خب یک وجه خوبی برشون قرار داد و بنابراین یک نظامی وارد نبرد شد.
بله.
و این فرق میکنه. حالا شاید فرمانده قبلش کار دیگه داشت مثلا وارد قضیه شده، اینو خب به خوبی پذیرفت. خودش هم یه بدن ورزیده داشت، خودش هم یک توانای خوبی داشت، تونست رهبری رو از همون ابتدا که وارد به قول معروف جنگ شد با فرماندهی پشت سر بگذاره و اینم خوبم تهش کرد به قول معروف تو طول سالهای دفاع مقدس. حالا من به خاطر اینکه حالا خودش این قضیه هم وارد بود و وارد شده بود تو مثلا نظامی روس، حتی ایشون استناد میکرد در خود به قول معروف دفاع مقدس به جنگ های پیغمبر عظیم شان که یک کتابی هست به نام المغازی، جنگ های پیغمبرشون دقیقا مطالعه کرده بود. حتی زمانی که مشرف شدن مکه مکرمه در اونجا در مدینه رفته بود با چند تا دوستان که نظامی بود منطقه احد رو دیده بود که جنگ پیغمبر در احد چگونه بوده. همین گونه جنگ به قول معروف صفین و جنگ حضرت امیر رو در صفین، در جاهای دیگه نهج البلاغه رو، اون جاهایی که واقعا نکاتی رو میخوام این خدمت عرض بکنم، اینا رو خوب گرفته بود، اینا رو به قول معروف به خوش منتقل که یک رهبر خلا در در جای پیغمبر چگونه جنگیده و فکرش امام علی چگونه جنگید و فکرش چی بوده، در نبرد چی چگونه وارد میشده، به سربازان چی میگفته، به فرماندهان چی میگفته. خب اوجش هم در جنگ ابوعبدالله حسین است که اینا همه الگوی ما بودن و در به قول معروف پایین‌تر رهبری حضرت امام با بیاناتشون بیاناتی که میکردن اینها رو دقیقاً جزء اون خصیصه جنگی خودش قرار میداد و جایی داره علاقه گرگوده رو صحبت میذاره میگه که خب اینا هم از سفارشات که قرآن کریم هست، پیغمبر هست، ائمه هستن، اینها که در جنگ نباید از کسی بترسی، از دشمن نباید ترسید.
بله.
کسی که فقط از خدا بترسه و در روایت داریم که امام علیه السلام زرهش به قول معروف پشت نداشت، به قول معروف پشت زره نداشت، همیشه پشت به دشمن نمی‌کرد امام علی. این خصوصیات اون چی خدا از ما خواست، رهبرمون، پیامبرمون از ما خواست، اینا دقیقاً در صحنه نبرد پیاده می‌کرد.
درسته.
این چیز کمی نیست. اینا رو الگوی خودش قرار داده بود. وقتی این گونه باشه ما در جنگ داعش هم، شما حالا دوستانی که اونجا به قول معروف داعش رو میدونن، ما خود تو وارد شدیم جنگ با داعش.
بله.
جنگ سختی هم بود اما خب خیلی جا جلو رفتیم، اما یک جایی ما عقب داعش رو نمیتونستیم بزنیم. اگر حالا دوستان اون زمان اخبار رو مخابره میکردن، داعش عقبه به قول معروف مالی خودش غارت نفت عراق و سوریه بود که اینا رو با تانکرهای خیلی مجهز از بقول معروف اینا غارت میکرد، از طریق ترکیه جای دیگه اینا میبرد و میفروخت و پشتیبان اقتصادی خودش رو تامین میکرد. هیچون با اون تدبیر که خدا بهش داده بود نشست با فرماندهان روسیه، حتی در جای با خود پوتین نشست، ایشون تونست با جلسه با پوتین داشت ایشون رو قانع بکنه. دوستان میگن جلسه شاید 20 دقیقه بود، این جلسه شد 2 ساعت و نیم. ایشون رو قانع بکنه که برای منافع خودم که شده باید وارد این جنگ بشی و کارم بکنی. ایشون قانع شد که وارد دفاع، اون دفاع سخت بشه و هواپیمای بمب افکنش بیاره که عقب داعش رو که اون تانکرهای نفتش بودن چاین اینا بمبارون کنه که داعش رو فلج بکنه. این که راهکار بزرگ کار کسی نیست. دوستان گفت ایشون جای نماز خونده، حالا میخوام مختصرش بکنم. حاجی گفته بود، اون برادر آی شهری گفته بود به حاجی گفته قبول باشه. حاجی اصلا گفته بود نماز قبول بود که من در کاخ کرملین اونجا جلسه با پوتین داشتم و در اونجا فرصتی پیش اومد اونجا نماز خوندم، یعنی جایی که طراحی میکردن علیه مسلمان ها، الان من اونجا نماز رو اقامه کردم. یکی نماز من اونجا تونسته بود به قول معروف اون کاخ نماز بخونه و اقتدار این کار انجام. اینها یک شیوه مکتب هست، این شیوه روشی هستن که اینها رو کسی اینها رو میتونه اجرا بکنه که اون فرامین الهی رو پشت سر گذارونده و
درست.
هر جا کارش به خاطر خداست، خدا هم بالاخره زمینه همه جا برش باز میکنه. شما در قضیه لبنان میبینید جنگ 33 روز وارد میشه و قبل با پیروزی پشت سر میذاره، در سوریه همینطور پشت سر میذاره، در عراق همین گفتن عراق رفته، سوریه میگفتن رفته تا همینجا. اینها آدم وقت باید همه جانب کار رو باید بسنجیم که چی بوده اونجا رسیده، یعنی فدا به دست نمیاد، باید یک عقبه آدم داشته باشه، یک زمینه داشته باشه، ظرف و این ظرف خود در خودش وجود داشته باشه که بتونه یک رهبری، یک جمعی رو به وجود بیاره، به دست بگیره که خدا هم همه جا پشت پناهش قرار میگیره. وقتی تو کاری رو انجام میدی، یعنی دقیقا این تعبیر من اگه بخوای خلاصش شما در نظر بگی، مکتبش واسه چی تو دفاع مقدس همون آیه شریفه که روی سینه پاسداران است و عبدالله و مستطفت و منقوه، یعنی شما اون چه در توان داری، اون چه در توان بیایی پای کار، مطمئنن خدا هم پیروزشو میرسونه و خلاصش اینجا میشه که خواهش خواستم تو جمعی از نظامیان اونجا گفته بود شما اگر یه قضیه 100% باشه، شما اگر توانشون 1% باشه، اگر اون 1% رو به میدون بیارید، خدای تبارک اون 99% رو به پشتیبانی شما و به کمک شما میرسونه و شما پیروز میشید.
بله، خیلی ممنون از شما سردار، انقدر که کلامتون شیواست و انقدر خوب نکات رو برای ما عنوان کردین که دوست داشتیم بیشتر از این باهاتون صحبت کنیم، اما متاسفانه زمانمون دیگه اجازه نمیده.
خدا باشید، موفق باشید.
خیلی ممنونم، بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
زمان زمان شد به پیروزی برسیم و جهان اسلام ان شاء الله پیروز بشه.
الهی امین، متشکرم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدار. صحبت کردیم با سردار عبدالحسین رحیمی، یکی از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی. Thank you.
گذر شهید سلیمانی.
الهام خانم وحدت از دوستانمون در رادیو جوان هستن که خودشون به شدت دغدغه من در حوزه کتاب و معرفی کتابم و خیلی دوست داشتن این هفته و در دهه مقاومت ما با کتابی که درباره سردار سلیمانی هست آشنا بشیم. بریم سراغ آشنایی با یکی از کتابی که قطعاً برای مطالعه میتونه بخش مؤثری باشه و همه ما مشتاقان منتظر شنیدن این کتاب هستیم. معرفی کتاب مردی که زبان کبوترها را می دانست، نویسنده نازنین صابری. آمرلی شهری شیعه نشین در عراق است که به مدت 3 ماه در محاصره کامل نیروهای داعش قرار گرفته بود. این کتاب با زبانی کودکانه و شیرین اشاره‌ای دارد به شرح ماجرای ورود شجاعانه شهید سلیمانی به آمرلی که منجر به شکست محاصره و نجات مردم این شهر شد. داستان درباره کبوتری است که به دنبال شهر زیبا و خوش آب و هوای آمرلی می گردد. اما وقتی به آنجا می رسد با صحنه عجیبی روبرو می شود و اتفاقات مهمی برایش رقم می خورد. او با دوستان تازه آشنا می شود که نیاز به کمک دارند. مریم حامدی درباره این کتاب گزارشی تهیه کرده است.
زینب روی پشت بام ایستاده بود و به آسمان نگاه می‌کرد.
داستان مردی که زبان کبوترها را می‌دانست، یک داستان کودکانه درباره سردار سلیمانی است. قصه یک خواهر و برادر عراقی که در شهر آمرلی زندگی می‌کنند و با حوادث جنگ روبرو می‌شوند.
اینه که یه دختر، یه خواهر برادری یه کبوتر زخمی رو پیدا می‌کنن.
بچه‌ها روی پشت بام مسجد که از همه جا بلندتر بود برایش یک لانه قشنگ ساختند
و کمکش میکنن تا پرواز کنه و بره پیش دوست بابا قاسم و بگه که شهرشون از دست دشمن نجات بده.
کتابی که تصویری از یک قهرمان را بازنمایی می‌کند. شهر 20,000 نفری آمرلی در حومه جنوبی استان کرکوک عراق که 8 سال پیش در محاصره کامل نیروهای تروریستی داعش قرار گرفت. اما بعد از 89 روز مقاومت زنان و مردان این شهر در 9 شهریور ماه سال 1393 با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به دست نیروهای هشت و شعبی آزاد شد.
سردار رو به عنوان شخصیت ملی و فراملی انتخاب کردیم که میتونه ابعاد مختلف یک قهرمان رو به مخاطب کودک خودش به خوبی نشون بده و کودک با شخصیت ایشون چون در زمانه خود مخاطب کودک بوده همزاد پنداری کنه.
حالا کتاب مردی که زبان کبوترها را میدانست سعی دارد این واقعه تاریخی را به زبان کودکان و به صورت داستانی غیر مستقیم بازگو کند تا شجاعت و مهربانی حاج قاسم را به تصویر بکشد.
ایشون برای مردم نگاهی مهربان و برای دشمن نگاهی خشمگین داشتند.
کتابی که به گفته دست‌اندرکارانش نگاهی فراتر از مرزها را دنبال می‌کند و به ابعاد انسانی سردار سلیمانی توجه دارد.
متشکرم از همراهیتون تا ویژه برنامه دیگر و همراهی با شما عزیزان در فرصتی تازه تر. خدا نگهدار هممون باشه.
رادیو جوان.